أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با تفسیر سوره ناس به لغت وسواس رسید. در این باره خیلی میشه حرف زد، یه مقداری واژه شناسی کنیم بعد وارد بحث وسوسه هم بشیم و بعد هم بحث وسواس که از همین بحث مشتق شده و بلکه اساساً یکیست و یکی از دردهای متدینینه. او رو هم امروز کتاب امام رو بردم که از او ببینید، مطالب خوبی داره. وسواس به معنای گفتند جریان یک صدای بسیار کم، البته بعضی هم گفتن شیرین، یعنی صدای دلنشین، ولی ظاهرا دلنشین بودن در مفهومش نیست. یک صدای آهسته در نفس. بدون اینکه حقیقت داشته باشه، اگر این صدا که انسان در قلب خودش او رو میشنده این حقیقت داشته باشه، بهش میگن الهام، یا حتی ممکنه تعبیر به وحی ازش بشه. ولی اگر نه، این حقیقت نداشته باشه، به اون میگن وسواس. وسواس فعل رباعی است و دو تا مصدر داره، یکی وسوسه و یکی هم وسواس، مثل دهرجه و دهراج یا دهراج، که او هم یک فعل رباعی است و دو مصدر داره. به کسی هم که وسوسه می کند میگن موسوس و وسواس، یعنی در حقیقت وسواس هم مصدره و هم اسم فاعله. بله، اشاره کردم به زلزال و زلزله که اون هم دقیقا از همین بابه. نه خیلی چرا حالا وسواس وسواس خلا اینجا فعلان اینجا چیزی که نده در دهرجه. بله، ولی اینجا وسواس. شیطان هم از مصادیق وسواس. منتهای بحث مهمی است که آیا اسم شیطان وسواسه یا این که از مصادیق وسواسه. مرحوم آقای مصطفی تو اینجا میگه نه، این از مصادیق وسواسه و شاهدش هم این که در همجا من الجنت و ناس داره، وسواس الخناس که از مصادیقش یکی شیطانه اما یکیش هم جنه یکیش هم انسه. پس اینجور نیست که هر وسواس خناسی باید شیطان باشه یا اساسا وسواس خناسی. حالا خود وسواس، ما الان به خناس نرسیدیم، وسواس از اسامی شیطان باشه. منتها روایاتی داریم، یک روایتی است از تفسیر علی ابن ابراهیم جلد دوم صفحه 450 که اونجا گفتن که اسم شیطان وسواسه و وسواس از اسامی شیطانه. ایشون میگه بالاخره گفته من شر الوسواس الخناس من الجنت و الناس، پس معلومه وسواس خناس در میان انس هم هست، در میان جن هم هست، پس وسواس خناس الزاماً فقط شیطان نیست. این یه بحثیست که هر دوش قابل جمعه، میتونه از اسامی شیطان باشه اگر روایت علی ابن ابراهیم رو بپذیریم تفسیر رو، ولی اینجا به معنای اسمی نباشه، به معنای وصفیش باشه، چون اینکه اسم او هست یا اسم او نیست رو که ما از یک استعمال در نمیاریم، یا اگر جایی چیزی اسم کسی بود دلیل نداره که بگیم همه جا باید در مقام اسم استعمال شده باشه، خب میتونی یه جاهای دیگه در مقام صفت استعمال شده. اسم یه کسی کاظمه، اما احیانا هم میگن و کاظمین هم نل غیر و لافین عن الناس، که کاظم در اونجا معنای صفتی به کار است. برای اینکه بگیم اسم هست یا اسم نیست محتاج ادله هستیم. ببین اینکه یه نکته هم توجه بکنید، به طور کلی اسامی که بر موجودات اطلاق میشه، این البته اون احتمال من مطرح میکنم، حتی در رابطه با ذات باری تعالی اگر تحلیل عرفانی اسم رو مطرح نکنیم که بگیم اسم اساساً موجودیست خارجن که در مقام واحدیت قرار داره، این که میگن این اسمشه نمیخوان بگن که این تسمیه شده، مثل این که مثلا به حضرت عالی میگن علی یا تقی یا نقی، چون میخوان بگن که یه تناسبی بین او قرار داره، بلکه وقتی میگن اسمش وسواسه چند از باب الاسما تنزل من السما، میخوان بگن این خاصیتشه و الا خب اسم میتونست مرتجل باشه. یه وقتایی میگن فلانی اسمش اینه به معنای مرتجل، مثلا میگن یک شیطانی در کوها وجود داره به نام قللود، خب این خوبه، اسم معنا نداره اسمشه. اما اگه میگیم یک شیطانی وجود داره که بهش میگیم وسواس، اسمش وسواسه، یه شیطانی وجود داره که اسمش مثلا زلزاله، یک شیطانی وجود داره اسمش فرض بفرمایید که مزله، این نمیخواییم بگیم که این نامه، که میخواییم بگیم این دارای چنان صفتیست و اصلا تسمیه در این مقام به معنای تسمیه از باب علم نیست و الا معنا نداشت، از سرشو گوشتن وسواس و سرشو میذاشتن مثل عباس تقیم نقیم. این که اتفاقا عناوین و اسامی که دارای معنای خاص اسم میشه اشاره به اینه که میخوان بگن این خاصیتش، لذا میتونه به این باشه که اسم شیطان وسواسه به معنای این که از اجلا مصادیق این وسوسه کننده موسوسه.
وسواس اسمون به معنای مثل زلزال بعد برای مصدر هست به معنای وسوسه هم هست و سمی هست شیطان به وسوسه به خاطر اینکه لعنه ها صنعت بو و شغلو
نه همون معنی میشه دیگه، یعنی میگه از دار وسواسش رو باید نگاه کنی، من تو ذهنم دیدم بله، اما اونی که باید چیزش بکنیم اون که قسمت دوم سخن همونیست که من اشاره کردم که سمیه به این جهت نمیخوام بگن اسمشه که همه به این مثلا ننش به این اسمش صداش میکرده، نه میخوام بگن این خاصیتشه و لذا به این میشه بهش گفت. اونم به نوعی به این مطلب در قرآن این تعبیر وسوسه چندین بار تکرار شده و یکی از مواردش هم اتفاقا وسوسه ای که انسان نسبت به خودش داره. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. سوره قاف آیه 16 که این از اون آیات پرمغز قرآنه و یکی از معانیش هم میتونه اساسا بحث شیطان رو این که نفس اماره است و ابلیس با شیطان فرق میکنه. ابلیس بله بوده، کسی هم بوده، ملکی بوده یا جنی بوده که سجده نکرده، ولی شیطان در حقیقت همون است که در درون همه ماست و لزام تعبیر شیاطین درش به کار میره که دیروزم گفتیم قل اعوذ رب من همزات شیاطین، فقط هم یک فرد نیست، یک مورد نیست، جمع هم برش به کار میره و اعوذ رب ان یحضرون، هم ببخشید ان یحضرون، این که حاضر بشن یعنی بیان پیش من. حالا یه مقدارش هم میتونه در درون خود انسان باشه، یعنی قعدا عدوت نفس سلطی بین جنبک، این بالاترین شیطان همونیست که در درون خود انسان وجود داره که حالا بهش روایتش هم اشاره میکنی. لذا این آیه بسیار نکته‌داریست، در جاهای بسیار مختلف میشه ازش استفاده کرد که به ارساد ولقد خلقنا الانسان، ما خودمون خلقش کردیم و نعلم ما توسوس بهی نفسه. بله توسوس بهی نفسه میدونید؟ این که وسوسه میکنه نفس خودش را، خودش رو وسوسه میکنه، این خودمون میدونیم. این یه بحث مهم، همون اضافه اشاقی هم هست که قبلا میگفتم آن، یعنی چرا ما میدانیم؟ چون خلقش کردیم، یعنی رابطهش با ما رابطه اضافه اشراقی هست، ما همه چیش رو میدونیم، یعنی حتی اون چیزی که در درونش میگذره ما خبر ازش داریم. لذا به فاصله هم میگه و نحن اقرب و الیه من حبل الورید. این یک توجیه بسیار قوی این آیه اینه که آیه در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان اینه که رابطه ما با خدا رابطه معقولی نیست و یکی ننگیشی، چون هیچ کسی نمیتونه مدعی بشه که ما وسوسه های درونی هم که خودمون نسبت به خودمون داریم میدونیم. فقط کسی میتونه بگه که رابطهش رابطه اقرب و الیه من حبل الورید باشه. در آیه دیگه میگه که این دو آیه دیگه مربوط شیطانه، فوسوسه الیه شیطان، شیطان آدم رو وسوسه کرد. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. من دیگه این اعرابشو نذاشته بودم. این آیا ما تو رو به یک گیاهی چه خلده؟ و اینم نکته جالبی ها، هم این هم بعدی، دو تا از بزرگترین وسوسه های درونی انسان هاست. یکی جاودانگی، انسان ها دنبال جاودانگی و این نقطه ضعفشون، البته همین هم نقطه قوتشونه، ولی از همین نقطه وقتی بخواد جاودانگی رو جاودانگی مادی بکنه ضرر. پس هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا میخوایی من تو رو به همچین چیزی بگم؟ از این نقطه وسوسه کرده. و سومیشم بحث جنسیه، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، سوءاتم از سوء هم میاد، همون بدی. گفتن سوءه جمعش هم سوءاته، یعنی انسان چیزی که دوست نداره آشکار بشه. اینم بحثی هم گفتن که بحث همین کشف عورت مخالف فطرته، یعنی فطرت بشر بر پوشندن. البته امروز اصلاحی دارن از یا مثلا روانشناسا و اینا گفتن این فطرت نیست، البته اونا کلا فطرت رو به این معنا قبول ندارن، همه شو برمیگردن به طبیعت و به این جایی یک دوره طولانی انسان ها با این تربیت زندگی کرد. اما این بحث که دستبسته کرد که چی بشه، که ماهوریت، یعنی اون که مبارات کرده بود، اون که پنهان کرده بود رو میخواست ابداع بکنه، آشکار بکنه. یعنی کم این هم از مواردی است که باز مورد یکی از مهمترین موارد وسط هست. از حیث تعبیر بسیاری از مفسرین گفتن که و بعضی از شارعین که وسوسه در مقابل الهام و فرقشون شک. الهام همون صدایی است که در دل انسان ها میشنوند اما شک نمی کنند، اما وسوسه چیزی است که انسان ها با شنیدن او به شک میفتند، لذا مولد شک. نگاه بکنید در این مورد خیلی ها گفتن که اساسا تو بحثایی هم که دارن وسوسه رو با شک توامان آوردند. معمولا بحث وسوسه و این مورد تو کتاب علمای اخلاق هست، هم احیاء العلوم داره، هم اعراض السعاده داره، هم خود امام کالبس اشاره میکنیم دارن که چند جزء هویت وسوسه شک برانگیزی رو آوردند. ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. بله لازمش هست، ولی الزامن هرچه شک در درون شما تولید میکنه وسوسه نیست. هر وسوسه ای در دل شک هست، ولی این گونه نیست هرچه در ذهن باعث شک میشه وسوسه باشه. به این توجه بکنیم. ببینید اولا این چه میگن، مواردی هم داریم حالا روایتش رو میخونیم که یک شیطانی میاد دماغش رو میذاره تو گوش انسان، در گوش انسان سخن میگه یا به قلب انسان داره. یه روایتی از معصومین که از شیطان واز اون ختمه علا قلب ابن آدم، ختم دماغ، دماغش رو میذاره رو قلب ابن آدم. خب اینا که انسان میفهمه نیست، یعنی اینها بیان مجازی است یا بیان، اگر هم مجازی ندیم، بیان برزخی یک اموری است که اتفاق میفته. بلا خیلی وقتا شکایی که در درون ما میاد، ما در گوشمون که چیزی نمیشنویم، یعنی حالا اینه که به وسواس دچار میشن یا وسوسه میشن که دیگه صدا تو گوششون بیاد. این را فهم نکنیم ما امروز فهمیدیم، همونا میفهمیدن که آقا چیزی در گوش ما کسی نگفته. یعنی اعراب هم که مخاطب این سخن بودن، این بودن حالیشون میشده که آقا ما که شک کردیم، ما وسوسه درمون ایجاد شد، حالا مصادیق زیاده، کسی به ما چیزی نگفت، ما صدایی نشنیدیم. در رابطه با الهام و وحی نه، صدا شنیده میشده، اما در رابطه با وسوسه که الزاماً صدا نبوده، اینجور نبوده یه نفر نقصوش آه بله ما بیشتر من خوابیده بودم مثلا، یا مثلا زور داشتم اومدم یه وزوزی اومد. این تعبیر این که میگن وسوسه به معنای جریان یک صدای کمه، این صدای شنیداری در گوش نیست، کم یک نهیب درونیست، یک چیزی از درون میجوشه، یک مطلبی فهم میشه، از یک جای شبهه پدید میاد. اما نکته که مهم اینه هر وسوسه‌ای، هر شکی یا هر صدای خفیفی، حالا اگر شنیده بشه، یا هر تشکیکی در مسئله وسوسه نیست. توجه به این بکنید، معمولا علمای اخلاق مخاطبشون مسلمان ها بودند و شکی که مسلمان ها می کردن در عقاید پاکشون بوده، لذا به اون می گفتن شک. ولی اگه شما الان با یک سری فرض بفرمایید که داعشی طرف باشی، یا هندو یا یهودی یا مثلا بیدین، و در عقاید او ایجاد شک بکنید، دیگه وسوسه نیست که بگیم وسوسه نکوهیده است و هر عقیده ثابتی هر کی داره باید اون عقیده ثابت بمونه. اصلا اینجوری نیست. فقط حتی مسلمان ها هم باید بر عقیده خودشون برهان بیارن، کما اینکه در اصول دین اینجوره. پس چیه داستانی که در بحث وسوسه مطرحه و بسیار هم در روایات هست، در کتب هست؟ ما حاصلش یه چیزه و اون این که ما بهتر از هر کسی میفهمیم که این چیزی که از ما صادر میشه یا این چیزی که بر زبان ما جاری میشه یا این چیزی که در عمل از ما پدید میاد یا این شبهه‌ای که در ما پدید میاد ناشی از کدام قطعه نفسانی مونه. چند باری روایت رو براتون خوندم در رابطه با روایات مرض باب افطار. از امام صادق سوال میکنن ما حد المرض الذی یجوز معه الافطار. حضرت میگن قال الانسان الا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خودت بهتر هرچی میدونی. من چه میدونم؟ میگه واقعا میفهمی مریض یا نه. در مسئله اینجوریه، شما منی که الان دارم این حرفو میزنم میفهمم، من دارم میگم که یک نیت خیلی دارم، میگم شما بگید به به این داره آیه رو آیه مثلا شعر رو شعر میخونه، خوشتون بیاد. میگم که این ضبط بشه بعدها اگه کسی گوش میکنه کیف کنه منو تعریف کنه، یا میگم که اگر احیاناً کسی شنید به راه راست بیاد. یه تعبیری دارم بعضی جا عرض کردم بر دوستان، میگم افعال ما رنج داره. ببینید شما دست میکنید زیبتون 100 تومن میدید به زید، این یک کاره، منتها نیت شما این کار رو رنگی میکنه. اگه میدید بر تحبیب یه رنگ، میدید بر تحقیر یه رنگ، میدید برای وظیفه، میدید برای کمک، میدید برای عشق، خیلی متفاوته. و اتفاقا دست گیرنده معمولا اینو خوب لمس میکنه. یعنی شما میبینی یه نفری کلی هم پول بد میده ولی شما بدت میاد. در اون که آقای وجنوری تعبیر دارن میگن پول گرفتن حسن ذاتی داره، این کف دست که میاد ناخداغا آدم میخنده، این لازم و لازم طبیعیه. به محض اینکه کف دست میرسه طرف یه خنده میکنه. ولی میبینید این وقتی که میدی به طرف اصلا احساس نداره. بعضی میگن پول زیاد نیستم، ولی شما این پول که به طرف میدید طرف احساس نشاط، احساس خوشی میکنه، از شما خوشش میاد. این داستان مسئله در ما هم هست. شما واقعا افعالی که دارید خودتون بهتر از هر کسی میفهمید که این کاری که دارید میکنید از کدام قطاع نفسانیتون صادر میشه. خوف، طمع، آیا تخریب نیت خیره یا خدا ترسیه. البته ممکنه بقیه نفهمن، ولی خود شما قطعا میفهمن. بقیه معمولا این روزها استظهار میکنن، این هم از اون استظهارات غیر حجته، چون استظهار در کلام حجیت داره، استظهار از فعل حجیت نداره، من اینجور اطمینان برسه. یاد یه نفر اومد در خونه شما زنگ زد رفت، شما گفتی من فهمیدم این اومد ببینه ما هستیم که شب بیاد دزدی یا نیستیم، اگه نیستیم شب بیاد دزدی، این استظهار فعل حجیت نداره، الا اینکه مطمئن بشی یقین کنی واسه دیگه. اما استظهار سخن، خب چرا اگه آمد و آقا به زد گفت اگه نیستن من میخوام بیام دزدی، حرف زد، اون ظهور داره. استظهار افعال، ما در افعال دیگران استظهار فعل میکنیم، خیلی وقتا ما البته اشتباه میکنیم، خیلی وقتا موقع درست باشه، نمیخوام بگم که بگیم این چه جوریه، ولی در خودمون استظهار یقینه. علتش هم گفتم چرا، برای اینکه رابطه ما با خودمون رابطه اشراقیه، یعنی ما صور ذهنیمون صور نفسانیمون پیش ما حاضره، وجودن حاضره، لذا ما خودمون درک میکنیم. اینم هست، ببین پشت سر کسی حرف میزنید یا نه ما میخواییم این معلوم بشه، نه میخوایی جیگر خودت حال بیاد، عصبانی هستی، کینه داری، بغض داری، یه وقتم واقعا میبینی حرف میزنی واقعا بر خدا میخوایی. البته واقعا بر خدا گفتم خیلی کمه در افعال ما، باید تلاش کنم یه دواشوش بیشتر بشه، یعنی چیزی که 100% برای خدا باشه واقعا سخته، به خاطر اینکه یقین داشته باشیم 100% خدایی هست، این هنوز کسیش نرسیده. اما نکته این که درش هست به اینه که ما کارهایی که انجام میدیم، گفتم حالا از سلام علیکه حرف حدیث بیانیه صادر میکنیم، رأی میدیم، میریم، میاییم، با کی شرایش ممکنه نفس انسان خودشو کلا بذاره ها، به بحثی دارن روانشناسا ناآگاه که معظم بهش میگن ضمیر ناخودآگاه، ناخودآگاه میگن نگید، بگید ناآگاه، ناآگاه در حقیقت یک مکانیزم دفاعی بدن، شما که بگید بدن میاد ناآگاه میبریش ناآگاه پنهانش میکنه، یعنی مثلا یه چیزی که الان میبینی دوست نداریش، یا بچگی دیدی، میان سالی دیدی، میبره آدم میذاره تو ناآگاهش، هست اثر هم میذاره ولی یادش نمیاد. علتش اینه که بدش ندازیم، وقتی میاد به ذهن آزار میده، اون وقتی میره تو ناآگاه اثراتی درش خودش میذاره. روانشناسا میگن صحبت کردن همینه، میگن انقدر حرف میزنن که بتونن اونو در بیارن، چون میگن اگه فهم کردیم میتونیم با حرف زدن تمومش کنیم یا حداقل معالجش کنیم. اینکه تو این مشاورها یا روانپزشکا یا روانشناسا حرف میزنن، دو تا خیلی براشون چیز مهمه، یکی بحث خوابها، چون میگن خوابها ناآگاه رو میاره، یکی هم توفق، توفق در کلام ناآگاه رو میاره. خب بیاین این بحث طولانی است، برای این میتونیم زیادتر حرف بزنیم. حالا این شکی که در وجود شما پدید میاد، که گفتم شکی حتی نفس وسوسه نیست، بله هر وسوسه ای شکه، ولی هر شکی وسوسه نیست. ببینید انسان میتونه بفهمه که این شک آغاز یک حرکت رحمانی است یا یک وسوسه شیطان است. یه روایتی دست بیان بر ان الشیطان لمه، لمه یعنی یک نزول، یک اصابت، یک ضربه. ان الشیطان لمه ابن آدم، این همون روایتی است که ختمه علی قلب ابن آدم، متعاد در روایت ما اینجوریه، نسبت پیامبر اینجوری نقل شده. لمه یعنی یک نزولی داره، یک اصابتی داره. ولی ملک لمه، ملک هم یه لمه ای داره. فاما لمه تو شیطان فعیاد به شر و تکذیب بالحق، لمه شیطان آثار رو داره که شما رو به مقابل حق میکشونه و به شرور میکشونه. ول اما لمت الملک فعیاد بالخیر و تصدیق بالحق. باز یه پیامبر روایتی دارن، ما من مؤمنن الا و قلبهو فی صدرهی الا و لقلبهی فی صدرهی اوزنان. قلبی که در سینه داره دو تا گوش داره. اوزنون ینفس و فی حل ملک، یه اوزنیه که ملک درش میدمه، نفس میکنه با سه نقطه نفوت میکنه. و اوزنون ینفس و فی حل وسواس الخناس. یعید الله المؤمن بالملک، خدا با ملک، ملک مؤمن رو تأیید میکنه. چرا؟ و هو قوله سبحانه که فرمود و ینفخ فیه و ایدهم به روح من، ما با روح خودمون او رو تأیید کرد. باز از روایتی است که نقل کردن، حالا از کیشو ننوشتم ولی پیدا میکنم براتون، از شیطان و واز اون ختمه علی قلب آدم لهو خورتوم مثل خورتوم خنزیر، دماغش رو ختمش رو با تای دستدار روی سینه انسان رو قلب انسان میذاره، یه خورتومی هم داره. یوبست به سل ابن آدم ان اقبل علی دنیا، به دنیا رو کنه. و ما لا یهل الله، وقتی ذکر میگه و اذا ذکر الله اون خنس، او چی میشه؟ او خاموش میشه، او فرار میکنه، او عقب میره. این داستان زیاد میشه صحبت کرد. این معراج السعاده مقطع مفصلی رو آورده بودم دیگه نمیرسیم، بعدا صفحه 12 تو اینجا داره که هم مطلب امام رو بگم. تو این موارد تو مقاله دومه که یه بحث مفصلیه این چیزهایی که هست. امام به این مناسبت بحث وسواس رو در حدیث 25 چل حدیث مطرح کرده. ایشون اونجا این بحث رو که مطرح میکنند میگن ببینید این وسواسی هم که ماها گرفتارش میشیم، که وسواس در رفتاره، این هم یک نوعی از همین کار شیطان. حدیثی که امام نقل میکنن حدیث 25 از ابن سنانه، که این حدیثی که حضرت فرمودن که ذکر تو علی ابی عبدالله به حضرت گفتم، عبدالله ابن سنان میگه رجلا مبتلا بالوضو و صلات، یک کسی مبتلای به وضو و نمازه. تعبیر مبتلای به اینها میکنه، میخواستم تعریف کنه، یعنی میگه این بند خدا 24 ساعت به این گرفتاره. و قلت هو رجلون، این یک انسان عاقله، خیلی ازشم تعریف کردنی به حساب خودش آقای عبدالله ابن سنان در مقام تعریف بود. و قلت هو رجلون عاقل، این رجل عاقلی. فقال ابو عبدالله، حضرت گفتن و ایو عقل الله، چه عقلی؟ و هو یوتی و شیطان، او داره شیطان رو اطاعت میکنه. و تو این نگاه ها چطوری که داره نماز روزه میخونه، کیفه یوتی و شیطان؟ فقال سلح و هازل لذیه اتیه، بکنید کاری که داره میکنه این سرسر نماز روزه میخونه، من ایش شیئن هو، از کجاست؟ از کدوم قطع سرچشمه گرفته؟ فقال فانه یقول، اگه به پرسی ازش خودت بگه من عمل شیطان. اون وقت ایشون به این مناسبت یه بحث مفصلی رو راجع به وسواس‌هایی نقل میکنه چه در زندگی طلبه ها به خصوص و در زندگی متدینین شکل میگیره. این عبارات چون خیلی عبارات خوبی است، خود شاید 20 دقیقه میکشه بخونیم و خیلی هم عبارات شیرینی است که حالا من دوستان رو ارجاع میدم خودشون ببینن. میگه من نمیفهمم وقتی با یه قسله میشه وضو گرفت و همم گفتن سه بار بدعته، بعضی هم گفتن باطله، چرا دعوار دست رو میزنه تو آب؟ یا اگه جایی ما داریم که در این صورت عبارت چی میبینید؟ در این صورت این شخص جاهل وسواسی که بیشتر از 10 مرتبه قسل محل وضو را میکند و در هر مرتبه با دقت آب را به تمام عضو میرساند، بعد دوباره توضیح میدن با چه میزان باید آن را منطبق کرد؟ آیا مطابق با کدام حدیث یا کدام فتوای فقیه است؟ 20 سال یا بیشتر بدبخت با همچون وضوی باطلی نماز خوانده و پای مردم کمال قدس و طهارت به حساب آورده است. بعد دوباره میان جلو، آیا چیزی که مخالف نص متواتر و اجماع علما است باید آن را از شیطان حساب کرد یا از کمال طهارت نفس و تقوا؟ برای تعبیری دارن که این جای دیگه هم عرض کردیم، میگن تا حالا دیدید یه نفر دو بار خمس و زکات بده؟ تا کنون کی را سراغ دارید که در شبهات راجع به اموال وسواسی باشه؟ چه شد که اصالت الهلیه را در اموال جاری میکنه در حالی که در اصالت الهلیه باز احتیاط جای داره به سبب اون که میگه الامور ثلاثه، امرون بینون رشدو، امرون بینون قیو و امور بین ذالک، که و من گرفت حول الحمایوشک انیوغتی ها اون روایت تفلیس. اما میگن در اصالات تهارت اینا راه نداره. خب چطور شد اونجا احتیاط نمی کنه، اینجا که می دسته احتیاط می کنه؟ یکی از ائمه معصومین که ظاهرا امیرالمومنین باشه، وقتی که برای قضای حاجت می رفتن با دست مبارک به رانه های مبارک آب می پاشدن که اگر ترشح کرد معلوم نشود. اون وقت میگه این بیچاره که خود را مقتدی به این امام معصوم می داند، اون وقت در وقت تصرف در اموال از هیچ چیز پرهیز نمی کند، در وقت خوردن به اصالت و طهارت هم از سکر میکنن قضا رو که میانن جلوش طاهره، اما به آب وضو که میرسه دست هایی میزنه توش، لباس هایی میشونه. اگر از اهل علم به گمان خودش باشد، وقتی ازش سوال بکنی چرا این کار میکنی، جواب میداد میخواهم با طهارت واقعی نماز بخونم. یعنی اون استدلالی که بلده، که وقتی به قطاع نفس خودش اون که میگم رجوع بکنه میفهمه دروغ میگه. با این که اولا مزیت نماز با طهارت واقعی معلوم نیست، کی گفت آره مزیت داره که با طهارت واقعی باشه و طهارت زاید نباشه؟ اگر از اهل طهارت واقعی هم هستید خیلی خوب، میگه چرا اهل هلیت واقعی نیستید؟ تو هلیت واقعی خمس بیشتره. از اینها بدتر و فضیحتر وسوسه بعضیست در نیت نماز و تکبیرت الاحرام، زیرا که با آن مرتکب چندین محرم می شود، خود را از مقدسین به حساب می آورند، برای خود مزیت قائل می شود و از شؤون یکی دیگه از وسوسه که مواردیست که باز هست در ماها، اقتدا نکردن به کسانی است که به حکم نفس و فتوا محکوم به عدالت هستند. میرن یه جایی این طرف بیچاره بعد وقتی واسطه جلو میگن نه ما شبهه داریم، شک داریم، نمیشه، باید احراز عدالت که ما احراز نکردیم. و بعد میگن که این هم یک بحث از شؤون وسوسه که ابتلای به آن زیاد تر است. وسوسه در قرائت نماز هف هف میکنه که به واسطه تکراران و تقلید در ادای حروف گاهی از قواعد تجریدی خارج می شود، بلکه صورت کلمه به کلی تغییر می کنه. مثلا زالین را به طوری ادا می کنند که به قاف شبیه می شود، تا رحمان و رحیم را طوری در حق می پیچد که صدای عجیب می تولید صدای عجیب می کند. لگاهی ببینید اینه، و گاهی این قسمتش مهمترین قسمتشه. گاهی می شود که وسوسه، من یاد انداختم آن دارم صفحه و تونتون می کنم، در انسان وسوسه چنان می شود که به واسطه آن که جاهلان مثل خود آن را برای او در اداد فضائل به شمار می آورند دیگه ادعای تقدس می کنه. یعنی اینو نه تنها مرض نمی دونه، بلکه این رو مقدس بودن خودش. بعدشون یه بحث دوباره دارن که سراغ علاج وسوسه است که باید چه کار بکنیم که اونو نگاه بکنیم، چون بحثمون دیر شد من فقط جنبندی کنم. ببینیم داستان قضیه از این قراره که وسواس پس عبارت است از اون تردیدی که انسان در عقاید، در رفتار، در کردار و در اندیشه ها و مسائل خودش داره، اما این تردید و شک از قطعه نفسانیش برمیخیزه. اینو ببینید، هم اراد و سعاده داره، من ریشه شو نگفتم، هم امام قبل از این اشاره کردن، میگن انسان دو رویه داره، یک رو به خلق داره، یک رو به الهیت داره. این قطاع نفسانیش یک رو به سمت اضمحلال، یک رو به سمت بالاست. این نگاهی که به سمت درون داره، به سمت خودش داره، این علت پیدایش این شک میشه. پس شکی که معلول قطاع حب نفسه به اقسامه، این وسواس. و البته طبیعتاً با هم و شک فرق میکنه. انشاءالله بحث بعدی من روز شنبه.